الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فرمودند خمس در موارد سکانه یتاما والمساکین و ابناء السبیل یختص به بنی عبد المطلب و دل علی ذلک روایت حماد ابن عیسی کس سراحه و بعدم دو دست روایات به ذم احدهما الی الاخرى یه دست اونهایی که یدل بر حرمت الخمس بر غیر بنی بر بنی هاشم و دسته دیگر این که خمس عوض عن الزکات حرمت الزکات بر بنی هاشم و خمس عوض عن الزکات که دیروز این روایات رو نقل کردیم تقریر استدلال و خصوصیاتی که درش بود. تنها تردیدی که در مسئله هست این است که آیا به بنی مطلب هم میرسد املا. مطلب همونطور که در روزهای قبل نقل کردیم برادر هاشم است، یکی از برادران هاشم. هاشم سه برادر داشت: عبد شمس، نوفل، مطلب. که عبدالمطلب که فرزند هاشمه به مناسبت یک جریان و رخداد تاریخی که عرض کردیم به عنوان عبدالمطلب مطرح شد، مقصود همین مطلب عموشه که نه عبد عمه، مثلا عبد عموش به تخیل مردم. آیا به بنی مطلب هم میرسد؟ که در نتیجه دو دسته می شود، بنی هاشم و بنی مطلب برادر هاشم، دو فرقه جدا، دو دسته ممتاز از یک دیگر. در رابطه با این مطلب مرحوم محقق در شرایع می فرمایند که وفی استحقاق بن المطلب ترددون، ولو بعد می‌فرمایند از هر حال منع، خودشون اختیار می‌کنن که نه به بنی المطلب نمی‌رسد. منشأ این تردد و اختلاف مرحوم صاحب جواهر ابتدا در حقیقت جریان اصل در مسئله رو مطرح کردن که نه در اینجا از یک طرف اصالت و عدم الاستحقاق، اصل این است که بنی المطلب استحقاق از خمس ندارند، و اصالت و اشتغال ذمه الیقینی، کسی که خمس بدهکاره نمیدونه با دادن به بنی المطلب ذمه‌اش ادا میشود یا نمیشود، شغل ذمه یقینی، یتوقف البراءت منها به اداء یقینی، ولا یتحقق براءت الیقینی لا یکون الا به اداء به بنی هاشم، چون فرض اینه در مورد بنی المطلب ترددون. به این دو اصل، اصالت و عدم الاستحقاق و یکی هم اشتغال، از طرفی بگیم نه، عموم آیه شریفه یشمل عموم مساکین و ابناء السبیل و الیتامی را با یه استظهاری گفتیم اینها وابسته به نبی، من اقرباء النبی. خب بنی المطلب هم من اقرباء النبی، شک دارید که آیا تخصیص خورده و از عموم این عام خارج شده یا نه؟ جای تمسک به عام نوبت به اون اصل نمیرسه تا بریم سراغ استصحاب اصل عدم استحقاق یا براءت و اشتغال. این دو اصل، این دو بیان در مقابل یک دیگر. بعد خود صاحب جواهر اشاره می کند که اصالت العموم در اینجا نداری. فرض این است سابقا هم لا بلایم نسبت به یتاما و مساکین و ابناء السبیل علم داریم به این که به معنای لغویش به عمومه مراد نیست. حالا چی مراده؟ باید از روایات استفاده کنیم، ولی علم داریم عمومش مراد نیست و با توجه به این علم آیه از این نظر میشه مجمل، قابل مراجعه نیست، قابل رجوع نیست در موارد شک. نتیجتا باید برگردیم به همون اصالت و عدم الاستحقاق و یا قاعده اشتغال. ولی به نظر میرسه منشأ تردد و اینکه این مسئله اصلا مطرح شده مطلب دیگری است که صاحب جواهر آخر اشاره می کند، در حالی که منشأ اصلی تردد اونه و اون یه روایته، روایتی که زراره نقل می کند از امام صادق علیه السلام. این عبارت در روایت لو کان عدلون محتاج هاشمیون ولا متلبیون الى صدقه، اگر عدالت برقرار بود وضع الشی فی ما وضع له، احکام اسلامی مثلا درست اجرا می شد، هیچ هاشمی و مطلبی نیاز به صدقه پیدا نمی کرد. حالا رو این بیان که بگیم همین اصحاب خمس که یحرم علیهم الصدقه اگر یه وقتی مضطر بشن و راه دیگری برای عاش نداشته باشن یجوز لهم الصدقه، اون وقت احتیاج پیدا می کنن به صدقه در حال اضطرار. اضطرار را امام صادق به این تعبیر فرموده که اگر خمسشونو می دادن که اضطرار پیدا نمی شد، اگر عدالت اجرا می شد و خمسشون رو می دادند نه هیچ وقت اینا احتیاج پیدا نمی کردن. بله بعد از اینکه خلفای جور خمس را کنده تقریبا همش رو به نحوی مصادره کردن، حالا یا به نفع خودشون یا به کلی اساسش رو منکر شدن، خب طبعا اینها خمس که ازشون نمی رسه. بله زکات هست و چه بسا روی اضطرار ناچاری بیچارگی ناچار بشد از صدقه استفاده کنند. لوکان عدلون محتاج هاشمیون ولا متلبیون الى صدقه. خب اینجا میبینیم این روایت متلبی را در کنار هاشمی قرار داده، دو صنف، دو دسته. بله آقا؟ چی آقا؟ بله؟ بله بله بحتاج الی صدقه، چون بحث نیازه، اونی که نیاز اینا رو میتونه برطرف بکنه که چنین و چنان هست چیه؟ از آسمون که نمیفته که، نه مواجب دولتی نداره اسلام که، همین خمس و زکاته. بله آقا؟ نه ثروت به ثروت به سویه رو هیچ مسلمونی نمیگه، نه خیر هیچ مسلمونی نمیگه این رو، نه خیر طبق استحقاق هم نمیگه. اونی که استحقاقه مال همین موارد این چنینیه مثل خمس و زکاته، و الا نه مصادره ثروت های عمومی و مالکیت های واقعی و صحیح هیچ وقت نمیگه اسلام. عدالت اجتماعی یعنی درآمدشون به این طور باشه. مالیات نداری، مالیات اسلامی همینه. حضور قبن یترتب علیه ذالک. این استدلال به این روایته که منشأ این خلاف شده، تا جایی که مرحوم محقق میگه ترددون ولو بعد استظهار میکنه من را. بنابراین در واقع بحث پیرامون این روایته. بله مرحوم محقق استظهار میکنه من را، صاحب جواهر میگه و هو المشهور بین الاصحاب بل هو ظاهر و معقد اجماع الانتصار و غیره بل لعله کذالک اذ لا نعرف خلافا چند اجماع محصل ادعا می کند صاحب جواهر، چون مخالفی در مسئله نداریم جز ابن جنید لا نعرف فیه خلافا ولا حکی الا عن الاسکافی الذی لا یقده خلافه عندنا. بله مخالفت اون تنها ضرری به اجماع نمی زند. بعد صاحب جواهر نسبت به این روایت اشکالاتی رو مطرح می کند. چهار اشکال در جواب این روایت مطرح شده. اشکال اول این که این روایت ضعیف السند است و از این جهت لا یتکل علیه. نمی دونم چرا صاحب جواهر این روایت رو رمی به ضعف می کند. سند خوبی دارد، بله از یه جهت فقط قابل گفتگوست، ولی چیزیست که خود صاحب جواهر هم خیلی جاها بهش اعتلا نمی کند. سندش رواه و شیخ عن علی ابن الحسن ابن فضال عن ابراهیم ابن هاشم عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره. حریز و زراره و حماد که لا اشکال فیهم. ابراهیم ابن هاشم فیه البحث المعروف، حالا بگیم صحیحتون او حسنتون. بله علی ابن الحسن ابن فضال خب ولو اینکه از فتحیه، اما در این حال میگن موثقون، هم حسن ابن فضال هم علی ابن حسن فضال میگیم موثقون. بنابراین سند روایت سند معتبری است. در این حال مرحوم صاحب جواهر میگه ضعف سند. نه شیخ نقل میکند از علی ابن فضال. بله خب نه اون هش اون روایت دیگه ایست که چند دفعه گفتیم معتبرتون. نه این روایت اون نیست، این روایت دیگه که باب 33 مستحقین الزکات تو این قسمت خمس نقل نشده. نه اون مرسله حماد ابن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح اونیست که تا حالا بله 26 مرتبه روش بحث کردیم، رو سندش هم اشاره کردیم، بعدم اشاره میکنیم. اون مسئله دیگه ای نخه. این روایت همین سندیست که خوندم. روایتش روایت اول باب 23 مستحقین لزدکات. اونجا هم این روایت رو به این مناسبت آورده که یکی از موارد استثنایی که میتوانند سادات مثلا خمس بگیرن اندل ازتراره. بله باب 33 بله زکات بله میتونم بگیرن زکات میتونم بگن اندل ازتراره. باب 33 از ابواب مستحقین لزکات تو همین جلد ششم البته، ولی در باب زکات به نظر میرسه سند معتبرون و از این جهت روایت را رمیه به ضعف سند نمیتونیم بکنیم و به این حساب کنار بگذاریم روایت را. اشکال دوم اعراض المشهور. بله روایت در اختیار مشهور بوده، از حیث دیگرم بهش فتوا دادن، از همین حیث که مثلا اندل اضطرار می شود، ولی از این نظر اعراض کردن، بهش عمل نکردن. سالسن روایت از این حیث، یعنی شمولش للمطلبی، موافقون لبعض روایات العامه ولی مزاقه. عامه در این باب آمدن چنه برای بنی هاشم ادلی تراشیدن در قبال اونها. بنی امیه نتونستن، که بنی عبد شمس میشد، نه از اول با شمشیر جدا شدند و بعدم از نظر اجتماعی نمیتونستن رقابت کنن با بنی هاشم. کاری که کردن، حالا برای اینکه بنی هاشم رو کوچک کنن، یه ادلی براشون درست کردن. مستندشون هم روایتی نقل میکنن از پیامبر اکرم که فرمود انا و بن المطلب لم نفترق فی الجاهلیه ولا فی الاسلام و شبک بین اصابعه و قال بنو هاشم و بن المطلب شیء واحد. این تعبیری را، روایتی را که اهل سنت نقل کردن از پیامبر اکرم، در ذیل این جواهرها نقل میکنه مستندشو، کنز الامال جلد هفتم صفحه 140. اون وقت صاحب جواهر میگه این روایت زراره یساعد با اون روایت اهل سنت، الذی جعل الله الرشد فی خلافهم. بنابر این باید بگیم به نوع من التقیه، یا این به اصطلاح انقاذن از اونجاها گرفته شده و اینطور نقل شده و اضافه شده. اینم یه جواب. جواب چهارم میشم، اشکال جواب چهارم از این روایت صاحب جواهر میگه مطلبی، آیا به بنی عبد المطلب نمی شود گفت مطلبی؟ شایعون در انتسابات عرب که وقتی نسبت میدن به یک اسمی که مضاف و مضاف الیه دارد، مضافش رو حذف میکنن، نسبت میدن به همون مضاف الیه در مقام اضافه به اون، تا به اصطلاح نسبت میدن. مطلبی یعنی همون عبدالمطلبی. بله، یه اشکال میمونه تو روایت که اینجا در قبال هاشمی گفته شده. اگر مراد مطلبی عبدالمطلبی باشد که همون هاشمیین هم دیگه، هاشمیون ولا مطلبی معنا ندارد، دو فرقه کردن معنا نداره. یحمل علی التأکید للتأسیس عطف تفسیری، که ان مطلبیش عطف برای همون هاشمی بوده باشد، از اون جهت که عبدالمطلب فرزند هاشمه، به حساب همون اتحاد که نسل هاشم تنها از عبدالمطلبه. بله، تأکیدن این بیان شده، تفسیرن مقصود از هاشمی کسی نیست، کسی دیگه ای نداره جز عبدالمطلبی. بله، ممکن اینم نکتش باشه برای عطف تفسیریش. ولی در هر حال، حالا این اشکالات بعضیش حالا قابل اتکال اعراض مشهور یا نه، عمده اینه که این یه روایت در مقابل اون تعداد روایات متعددی که تکیه روی بنی هاشم داشت در باب زکات و روایت حماد ابن عیسی در همین باب خمس، این یک روایت قابل اتکال و معارضه با اونها نیست. ولذا به تعبیر صاحب شرایع الازهر المنع، حذف الی ذلک که این مسئله و این تردد لا ثمرت فیه در زمان ناهازا. نمیدونم حالا در زمان امام صادق یه همچین دستهی شناخته شده بودن یا نبودند. نه، در زمان ما چنین دستهی شناخته شده نیستند، کسی به نام مطلبی شناخته شده نیست. و البته خود این مطلب هم یه ریشه ای دارد که در بحثای بعد میتونه پایه یک حل یک مسئله قرار بگیره. قضیه خمس از صدر اسلام بوده، لااقل بین شیعه شایع بوده، مسئله حادی بوده، مسئله مسلمی بوده. و از همون زمان ساداتی که می شده است به اونها خمس داد شناخته شده بودند، نقیب داشتند، دفتر داشتند، اسمشون مشخص بود، فرزندانشون و نسبشون مشخص بود، اولادشون مشخص بود. در هر زمانی نقیب سادات بعدم که در شهرها منتشر شدن، باز در هر شهری نقیبی داشتن، نقیب و نقبا داشتن، یه ترتیبی بود تو این مسئله. ولذا نسل بنی آل ابی طالب و به اصطلاح بنی علی علیه السلام و بنی العباس، اینا محفوظ مون، شماره شون، اشراسشون، افرادشون، بنی الحارث و بنی عبد ابی لهب منقرض شدن، بنی المطلب شناخته شده نیستن. خود این منشأش همینه که از اول اینها جزء اصحاب خمس به حساب نمی آمدن، جزء این دفتر نوشته نمی شدن. ولذا باید نسلشون و الا باید نسلشون مشخص باشه. نه، انصاب و طالبیین، انصاب و طالبیین کتاب ها نوشته شده، خصوصیاتشون بیان شده، منشأش هم همین قضیه است، صرفا برای روشن شدن وضع تکلیفی مردم، نه حالا برای خاطر احترام. احترام رو میشه تعمیم داد، احتیاط درش کرد، اما در مورد خمس که نمیشه این کارو کرد. این خودش منشأ شده که نسل اونای دیگه شناخته شده نیست و الانم فی زمان ناهازا این چنینه. بنابراین مسئله الان در زمان ما اثر خاصی برش مترتب نمی شود. کی؟ نه، بنی العباس همون اول، از همون زمانی که هنوز حکومت نبود، زمان بنی امیه بود، حکومت در دست مخالفینشون بود، در این حال شناخته شده بودن. بنی العباس همون جمع بودن که تونستن حکومت رو در اختیار بگیرن، همون وقت هم شناخته شده بودن. ببین الان یه ادعایی میفرمایید، نه دارم عرض میکنم برو قبل از زمان بنی عباس، زمان بنی امیه، آیا بنی عباس شناخته شده نبودند؟ تمام اسامیشون هم محفوظه بعد از سالها، و همونا بودن که عرض کردم اجتماع کردن، با هم همبستگی پیدا کردن و تونستن حکومت رو قبضه کنن. بله بله، مواردی که هست بله مطلوبه، بله، ولو خیلی اظهار نمی کنن. ببینید واقعیت اینه که الان داریم، عرض کردم چند روز پیش، بعض العلماء، بعضی از ائمه جمعه مشهور، اینا بودن این چنین، ولی خب معمولا اظهار نمی کنن. سیدم، ولی عمامه مشکی هم دارن، خمسم میگیرن، همه این آثار هم برشون مترتب میشه، ولی خیلی اینو بیان نمی کنن قضیه رو، چون یه نحوه اشمعزازی در عرف ما تلقی می کنن، اینو نمی گن. ولی واقعیت که عوض نمیشه. در این حال اگر یه جایی هم ناچارن نسلشون رو بنویسن، مینویسن. بله مشخص، اونها هم هنوز. بله بله، تو ایران هم داریم. بله، در این که علمایی که میگم، علمای ایران رو میگم، من لاجب لیبی که صحبت نمی کنم که، علمای ایران رو هم میگم. نمیدونم، احتمالاً در تونس و این شاخه آفریقا و اینا سادات خیلی هستن. یه وقتی بنی فاطمیین اونجا حکومت میکردن، الان خیلی از همین پادشاه تونس چیز چیه مراکش و اینا از ساداتشونن دیگه، اینا از همون نسل هست. نخه سادات فاطمیین هستن اونا. پس این مسئله هم همونطوری که شرایع فرمودن از هر حال من نه اختصاص دارد به هاشمیین و شامل مطلبیین نمیشه. این تا حالا دو جهت بحث در این مسئله. پس یختص به بنی المطلب. جهت سوم این مسئله است، بنی المطلب کیا هستن؟ بنی عبدالمطلب، بنی هاشم کیا هستند؟ یه دسته اونهایی که پدر در پدر نسلشون میرسد به هاشم، ولا اشکال فیهم، از پدر هاشمی، از پدر هاشمی، از پدر هاشمی، از پدر هاشمی و همچنین. و به عبارت دیگر از بنی هاشم میاد تا مثلا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که خب فرزند ابو طالب، فرزند عبدالمطلب، فرزند هاشم و بعد ابناء علی ابن ابی طالب، پسر و پسر پسر و پسر پسر، نوه ها و نواده ها و نبیره ها و ندیده ها و نتیجه های پسری یکی پس از دیگر، این لا اشکال فی. اما نسل دختری چطور؟ بچه های دختران امیر المؤمنین، فرزندان زینب، فرزندان ام کلثوم، اونا چی؟ آیا اونا یحل لهم الخمس و یحرم علیهم الزکات؟ اونا هم جزء بنی هاشمند؟ اونا چی آقا؟ عبدالله شوهر چی؟ عبدالله شوهر کی؟ شوهر زینب. بله، عبدالله، عبدالله ابن جعفر. بله، از اون نظر برمیگرده به او. حالا در ام کلثوم که فرض کنیم لوقیل که ازدواج کرد با عثمان مثلا، یا عثمان یا نه کلهم کفر واحد. بله، در هر حال حالا اختصاص به اونا نداره که بیاد در طبقات دیگر. الان یک سیدی به اصطلاح دخترش شوهر داد به یک غیر سید، دخترش که خود دختر سیده اولادی آورد، این اولاد آیا جزء سادات به حساب میان یا نه؟ و به عبارت دیگر فرزندان دختران هم هستند یا نه؟ من انتسب بالاب فإن انتسب بالأم فلا يشمله. این یه مسئله عمدیست. البته یه وقتی در حد اقوال این مسئله اختصاص میدن مخالف را به سید مرتضی رحمت الله علیه، گفتن سید مرتضی گفته عمه، ولی مشهور بر اختصاصه. در شرایع میگه از هر اختصاص، در جواهر میگه بل الاشهر بل علیه عامت و اصحابنا کما اعترف بهی فی الریاض عدل مرتضی رحمت الله علیه از نظر عقل. ولی صاحب جواهر اینجا ردیف میکند نه، این مخالفت اختصاص به سید مرتضی ندارد، بزرگان دیگری از اساتین فقه داریم که اونام قائل به این عمومیت شدن. و صاحب جواهر حالا روی یک نوع ترددی که تو دل خود صاحب جواهرم هست مسئله رو اینجا وسیع مطرح میکنه و این اقوال مخالفین را عطف میکنه بر سید مرتضی و ابن حمزه کما حکی عنهما. ولی بعد میگه من نفی ما حضرنی من نسخت وسیلت ثانی وسیله ابن حمزه موافقت المشهور و معیدش هم این است که اون اصحاب متقدم مخالفت رو فقط به سید مرتضی نسبت دادن، به ابن حمزه نسبت ندادن. بله، در بین متأخرین صاحب حدائق تبع سید مرتضی را و قائل به عمومیت شده و این قول را نقل می کند از مسالک حاکیان فیها عن المسالک نقله ایزن فی میراث اولاد الاولاد عن الهلی، که صاحب مسالک از هلی نقل کرده، و معید و معید و معید و معین الدین المصری و فی بحث الوقف عن المفید و القاضی ایزن. بل چون خب این مسئله خیلی جاها بالمناسبه مطرح میشه، اختصاص به این خمس ندارد، در میراث ولد الولد ولد البنت آیا عموم میراث شاملش میشه یا نه، اگر وقفی وقف بر اولاد بود آیا شامل به اصطلاح ولد البنت میشود یا نمیشود، خیلی جاها و فی وقف بحث وقف عن المفید والقاضی چه عمومیت دارد. بل و عن رسالت لبعض افاضل العجم صنفها فی اختیار مذهب سید، که اسم نمیبره این آقا کیه، بعض افاضل العجم که در تأیید سید مرتضی رساله نوشته، نقله این قول سید را عن القطب الراوندی و الفضل ابن الشاذان و ابن ابی عقیل و ابی الصلاح و شیخ فی الخلاف و ابن زهرة و الجنید، بل و عن کتاب المیراث من کنز العرفان عن الراوندی ایزن و شیخ احمد ابن المتوج البحرانی، بعدم فرموده و نقل و نقل عن المقدس الاردبیلی المیلو الی و هو مختار المدقق میر محمد باقر داماد و المولا محمد صالح المازندرانی فی شرح الاصول و سید نعمت الله الجزائری و شیخ عبدالله ابن صالح البحرانی. بنابراین میبینیم اقوال بسیاری از افراد شد، خب افراد معتبری در بین اینها و اختصاص به سید مرتضی و احیانا صاحب حداقی که بر اساس همینا یه همچین مسئله ای رو پذیرفته اختصاص به اینها ندارد، افراد زیادی هستند. صاحب حدائق در این مسئله بحث طولانی داره، خیلی هم با تندی و تیزی با یک عباراتی که صاحب جواهر آخرش کنه گله می کند از این عبارات صاحب حدائق که با این تندی و شدت برخورد می کنه به فقها، الفاظ نامتناسبی در رابطه با فقها در این مسئله می گوید. اما در مقام استدلال صاحب حدائق میگه منشأ الخلاف ان ولد البنت ولد حقیقتا اولا، بچه دختر را به عرب میگه حقیق ولد، کلمه ولد به معناه الحقیقی یشمله یا لا یشمله. بله یه بحث لغوی. فالمرتضى علی الاول، سید مرتضى میگه بله کلمه ولد عامه و یشمل و بچهای دختر را هم. والمخالف علی الثانی، مخالفین میگن نه، اونایی که میگن ولد لا یشمل و ولد البنت را میگن نه لغتا شامل نمیشه، کما یقول الشاعر، یه شعر معروفی هم هست اون زمانا تو ادبیات هم خوندید، بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبادی، بچه های ما بچه های پسرامون هستن اما دختران ما بچه هاشون بچه های دختران ما بچه های رجال دیگرن، رجال عبادن، رجال دورن، کنه ربطی به ما نداره. بله این که ازش خب بیان کننده لغته که نه نه قالب بحثای لغوی وقتی میخواید استشهاد کنید در لغت در ادبیات در اینا شعرهایی که توی مغنی بهش استشهاد میشد و تو جامعه و شواهد دنبالش میگشتید اینا مالی کیاست؟ عمدتاً همون شاعرین جاهلیت هستن، شعرهای جاهلیت هستن. بله از نظر ادبی اون وقتی که بحث مذهب مطرح نبوده، ولی از نظر ادبی اگر یه لغتی رو اینجور معنا کردن جای اتکال بر اونها هست. صاحب حدائق بحث را برده روی این مطلب و خب به خصوصم این شعر رو پیش کشیده. نمیدونم حالا این شعر اصلش از اون زمانی که ادبیات میخونیم یه چیزی تو ذهن منه، نمیدونم درست یا غلط، که یه وقتی به یه مناسبتی حالا به عمر هم این شعر رو نسبت میدادن، نمیدونم حالا عمر یه جایی تمثل به این شعر کرده در یک موردی در یه جهتی، با اینکه شعر مال شاعرای قبل از اسلامه ولی تمثلن گفته از زبان او نقل شده، یه هم چیزی تو ذهن من هست. صاحب حدائقم برای اینکه مخالفین رو هو کنه، یعنی مشهور رو هو کنه، کشوندنش به این شعر، در حالتی که اصلا این بنیان ضعیفه. نه مسئله هیچ ربطی به این نداره که بگیم ولد البنت ولد املا نحن نسلم و نطمئن به این که ولد البنت یصدق علیه الولد. بله بعدها همین کلمه در احتجاجات ائمه علیهم السلام و به خصوص در احتجاجات حضرت رضا سلام الله علیه در رابطه با این که حسنین ولد النبی ابن النبی، الان همه ائمه رو شما میگید یبن رسول الله یبن رسول الله، خطابی بوده که هم در اون زمان گفته میشده هم الان در این زمان در زیارتها در مخاطبات در همه اینها در نقل روایت یبن ر... اینا رو زیاد داریم. ابن ولد نسبت به ابنا، در حالی که اینها انتصابشون به پیغمبر از راه مادر است و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه. ائمه در این مورد احتجاج هم کردن و اون این که قرآن کریم حضرت عیسی سلام الله علیه را از ابنای ابراهیم از ذریه ابراهیم می شمارد، با این که حضرت عیسی که از پدر ارتباط به ابراهیم نداشت، ارتباطش به ابراهیم از مادر بود. بنابراین در این که این لغات ابن ولد ذریه آل امثال اینها همه اینها یشم ولد البنت را هم این لا اشکال، ولی عمده اینه حکم بر چی مترتب شده؟ ما بحث ولد نداریم اینجا، بله اونی که داریم حالا بنی عبدالمطلب، بله بنی داریم ولد نداریم ذریه هم نداریم. بنی عبدالمطلب طبق روایات قبلی که نقل کردیم یا بنی هاشم طبق روایات باب زکات، ما ایمو این جمله و در اینجا حکم بر چی بار شده. و باز همینجا حالا تو پرانتز عرض کنم لا ینافی که حکم در باب خمس مخصوص باشه به ولد الابن، ولی در یه باب دیگر در باب وقف روی حساب لغتیش عام باشه، چون اونجا واقف وقتی وقف میکنه به معناه العرفی لغوی میگه شارع هم حکم برش مترتب کرده، بله از نظر ثمره این وقف عمومیت داشته باشه. یا در باب میراث رفته باشه روی یک معنای عامی، حکم در اونجا عام باشه. در ابواب مختلف ممکنه این مسئله تفاوت پیدا کند. و من هنا یعلم این اقوالی رو که صاحب حدائق برای تعیین خودش کیکه در باب وقت کیکه در باب ارث چیه که در فلان باب و چیه که در فلان باب گفته، هیچ کدوم نمیتونه ربطی به این مسئله پیدا کنه. اونا خارجون از این بحث. اونی که مسلمه و در این بحث مطرح شده همون قول سید مرتضاست. اونای دیگه که شما نقل کردید فل مسالک از فلان حلی و فلان کتاب در باب میراث الاولاد، فلانی در باب وقف، فلانی در فلان باب، اونا ربطی به اینجا نداره. مسئله رو موضوعش روشن کنیم. بله، کلمه ولد عامون، عم از هر دو قسم، ولده، ولد دختری، ولد پسری. کلمه ذریه عامون، کلمه ابن عامون، همه اینا معلوم. اما حالا صحبت در اینه که در این بحث خمس اونی که گفته شده مراد کدومه. ما ایم و ادله موارده در خود این باب یه جایی ممکنه رفته باشه رو همون معنای لغویش، بگو عمه. خوب عنایت کنید که میبینید بس یه مقدار شسته رفته بشه. این اقوالی رو که صاحب حدائق جمعی میکرده، صاحب جواهرم نقل کرده و صاحب جواهر تو به این نکته هم اشاره نفرموده، نه، وقتی آمدیم بحث حکمی ممکنه در یک موضوع، در موضوع در یک حکم محدودتر باشه، در یک حکم وسیع‌تر باشه. حالا ما اونی که داریم تو روایات بنی هاشم، بنی عبدالمطلب، ما اینو داریم. حالا بیاییم اولا آیا خود این عناوین معناش چیه؟ یک. ثانیاً علا فرض اگر دلیل خاص داشتیم، ما سر تا سر این مسائل و تا به اینجا هی روی دلیل خاص پیش آمدیم، آیه شریفه حد اکثر بگیم اجمال داره، اما تبیین که نکرد یکی. تبیینشو باید از روایات بگیریم و گرفتیم. تا حالا در هر مسئله متکلمون روایات باب بود، اینجا و همچنین انشالله فردا به یاری خدا.